بحث سناریو پردازی. واقعیتش اینه که ما خیلی عقبه بلندی توی این حوزه نداریم و حالا بین همه رمان‌های ایرانی، بین همه نویسنده‌های ایرانی، معدود کسانی بودند که اثرشون وجهه بین المللی گرفته. تقریبا میتونم بگم که هیچ جایزه بین المللی ادبی رو متاسفانه ما نگرفتیم و اینها برمیگرده به ضعف تعلیف ما، به ندانستن ما، به یا به نوپا بودن. خدمت شما عرض بکنم که موضوع رمان و داستان بلند و فیلمنامه در ایران،
ببین، به اعتقاد من در درجه اول طراح و ایده پردازا باید به یک نوعی بتونن خودشون رو از نوع ایده پردازی و قصه پردازی هایی که در بازی ها وجود داره ابتدا رها بکنن، تا از اون رها نشن احساس کنن که همون مسیرها رو، یعنی همون اتفاقات رو، به یک نوعی به اعتقاد من اون چارچوب و ساختارهای بازی های بین المللی که احاطه است تو ذهن بازی سازان ما، اونها رو تا از خودشون رها نکنن نمیتونن به ایده ها و قصه های جدیدی برسن.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما آقای دکتر منصوری، ممنونم آقای عبدالمجید، متشکرم آقای دکتر گل محمدی، ممنونم آقای جعفری. شب همگی به خیر باشه و خدا نگهدارتون.
زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. اغنوس جان را به سیمرغ وجود پیش کش کرد، هم نفس با باد سبا هر سحر، هنگامی استجابت از سویدای دل، خدمت آستان سرمدیش را آرزو کرد. خاکسار تربت منزهش شدیم و داغ لاله رویش بر خاطر نهادیم. مژده باد بر دلدادگان که پیوند یار میسر است، با تارنمای ستاد بازسازی عتبات عالیت سامانه خادمان.
از حرم لبه جذبه کوی مرا دیوانه کرد.
ستاد بازسازی عتبات عالیات سامانی خادمان.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنی، یه دقیقه گوش کن من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم، گفت
بزرگواران، جوانترا، اگه پدرت دنیا رفته، مادرت دنیا رفته، بدهکاری داره بپردازید.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
یه موقعی یک جنازه رو آوردن پیامبر براش نماز بخوانن، سلام الله علیه. وقتی حضرت میخواستن نماز رو آغاز کنن، پرسیدن که این کسی که آوردید دینی به گردنشه، بدهکار به کسی؟ گفتن بله، 2 دینار بدهکار بوده. حضرت به اصحابشون فرمودن شما نماز بخوانید، من نمیخونم. گفتن که چرا نمیخونید؟ پیامبر فرمودن بدهی به گردنشه، دین به گردنشه. یکی از اصحاب گفت من ضامن میشم بدهیشو پرداخت میکنم. پیامبر دیگه وایسادن نماز رو خوندن. خیلی مهمه ها، پیامبر بر جنازه بدهکار نماز نمیخوانند. چرا؟ چون دین به گردنشه. پس هر بدهکاری و بزرگواران، الان جوانترا، اگه پدرت دنیا رفته، مادرت دنیا رفته، بدهکاری داره بپردازید. من از همه شما شنوندگان عزیز خواهش میکنم اگه از کسی طلب دارید، یا حلال کنید یا برید بهش بیان کنید. نکند دنیا رفته باشه اونجا گرفتاره، شما هم اینجا میگی به من که ربطی نداره. که ما تو جریانات متعدد داشتیم که طرف اون دنیا گرفتار بوده، گرفتاریش هم شدید، خوابش رو دیدن که من دارم اینجا عذاب میشم، عقاب میشم و و و و مثلا فلانی ازم طلبکاره. آمدن بهش گفتن خب تو که طلبکار بودی چرا نیومدی به ما بگی؟ گفته خودش باید حق رو میداد. بله او باید میداد، او کوتاهی کرده، او ننوشته، او پرداخت نکرده، او به ورثه نگفته، او وصیت نکرده، اما شما نجاتش بدید.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
اگر عجز دشمنان نقشه‌های پنهانی است، ای گنج سلیمانی، نامت چنان تیغ مالک اشتر در صف اول پیکان برنده و کوبنده است.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت‌ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت می‌کنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمی‌کنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام، ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
آن که خاک را به نظر کیمیا کنند،
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟
به نام حضرت حق، عرض ادب و سلام و ارادت خدمت شما مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو. من احمد خالصی هستم و در این برنامه کیمیا گفتگو میکنم با سه تن از بزرگواران حوزه ادب و هنر ایران در باب خواجوی کرمانی، شاعر مطرح، بلند آوازه اما شاید کمی گمنام در تاریخ ادبیات فارسی. 17 دی ماه روز بزرگداشت خواجوی کرمانی است در تقویم رسمی کشور ما. به همین مناسبت یک برنامه یک ساعت حدوداً در مورد خواجوی کرمانی خواهیم داشت، گفتگو خواهیم کرد در مورد خواجوی کرمانی، زندگی او، زمانه او، تأثیر او بر شاعران پس از خود، مسلماً بر حافظ که بیشترین تأثیر رو داشته، تأثیر پذیری خواجوی کرمانی از شاعران پیش از خود و همچنین شعرهایی رو از خواجو تقدیمتون خواهیم کرد. همراه ما باشید. کمالالدین ابوالعطا محمود ابن علی ابن محمود مرشدی کرمانی عنوان مفصل خواجوی کرمانی است، شاعر استاد و کسی که نخل بند شعرا خوانده شده در قرن 8 هجری. اینکه مرشدی کرمانی البته گفتند ظاهرا به سبب انتساب او هست به شیخ ابو اسحاق کازرونی. بعضی از تذکره نویسان به خواجوی کرمانی عناوینی دادن همچنان که گفتم، مثلا نخل بند شعرا یا خلاق المعانی یا ملک الفضلا، امثال این تعابیر. اما اینکه چرا به او خواجو گفته میشه، مصغر خواجه هست، این تصغیر و این کوچک کردن نیست، تصغیر از باب تحبیب هست نه از باب تخفیف. و خودش هم به صراحت میگه که در سال 689 هجری متولد شده. سفرهای متعدد داشته به حجاز و شام و بیت المقدس و مصر و بعضی از بندرهای خلیج فارس، منطقه‌ای که به او عراق عجم یا عراق عجم گفته می شده که منطقه مرکزی ایران هست، عراق و عراق عرب که بین النهرین هست. و همچنین ظاهرا وقتی که برگشته به کرمان، به فارس برگشته، در پناه خاندان اینجو بوده، شاه شیخ ابو اسحاق. ظاهرا در همون موقعی هم که در ظل عنایت شاه شیخ بوده، رقیب شاه شیخ یعنی امیر مبارز الدین رو هم مات می‌کرده و حالا ظاهرا در رفاه هم زندگی رو گذرانده تا پایان حیات. برو ای باد بدان سوی که من دانم و تو، خیمه زن بر سر آن کوی که من دانم و تو، به سرا پرده آن ماهت اگر راه بود، برفکن پرده از آن روی که من دانم و تو، تا ببینی دل شوریده خلقی در بند، بگشا تابی از آن موی که من دانم و تو، در بهاران که عروسان چمن جلوه کنند، بشنو از برگ گلان بوی که من دانم و تو، آه اگر داد دل خسته خواجو ندهد آن دلازار جفاجوی که من دانم و تو. گفته شده که مجموعه شعرهای خواجه کرمانی حدود 40,000 بیت هست که عدد و شمار بسیار زیادی هم هست و ظاهراً به دو بخش هم تدوین شده یا تقسیم شده، دیوان خواجو ثنای اول کمال و بدای اول جمال، که خب قصیده و غزل و قطعه و ترکیب بند و ترجیب بند و مثنوی و رباعی هم هست. مثنوی های متعددی هم داره که ظاهراً در سرودن این مثنوی ها به شاعران پیش از خودش نظر داشته: سام نامه، همای و همایون، گل و نوروز، روزت الانوار، کمال نامه، گوهر نامه. آثار دیگری هم داره که حالا در فواصل برنامه به اونها خواهیم پرداخت. در مورد این مثنوی ها و منظومه ها هم صحبت خواهیم کرد. مهمانانی که در آغاز برنامه وعده کردم در خدمتشون باشیم، از سمت چپ خودم در استودیو آغاز میکنم، جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. جناب دکتر پروین، عرض ادب دارم خدمتتون، خوش آمدید.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان عزیز و ارجمند برنامه‌تون. تهیه کننده محترم در خدمتتون هستم.
درود بر شما. مهمان دیگر برنامه جناب دکتر حسین خورشیدی. عرض ادب دارم خدمتتون جناب خورشیدی.
سپاسگزارم. من از متقابلان عرض ادب و احترام خدمت شما مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. و جناب محمد امین اکبری، مهمان سوم این برنامه کیمیا، که عرض ادب دارم خدمتتون، خوش آمدید.
بسیار ممنون. با عرض سلام خدمت شما و سایر اساتید که در خدمتشون هستیم و همچنین مخاطبین عزیزی که شنونده این برنامه است.
درود بر شما. جناب دکتر پروین، در مورد خواجو خب بس بسیاره، تأثیری که از شاعران پیش از خودش گرفته، تأثیری که بر شاعران پس از خودش گذاشته، حتما حافظ باید بررسی بکنیم. اما اگر یه عنوان کلی برای بس در ابتدا داشته باشیم که جایگاه خواجو کرمانی در تاریخ ادبیات فارسی، آیا خواجو با توجه به قدرت شعری که داره، خلاقیتی که در معانی داره، استفاده‌ای که از الفاظ و تشبیهات و آرایه‌ها داره، با اون جایگاه مؤثر و واقعی خودش نزد مخاطبان تو این تاریخ ادبیات دست پیدا کرده یا نه؟
عرض کنم ببینید، اگه بخوام به سوال جناب عالی با یک کلمه جواب بدم، خیر. یعنی خواجو به عبارتی یکی از شاعرهای بسیار بد اقبال زبان فارسیه. حالا علت چه مرز میکنه؟
بله میفهمید.
تطور غزل رو اگه ما در نظر بگیریم، غزل بعد از اینکه ساختار حکومتی یک مقدار قصیده رو رها میکنه، یعنی ببینید قصیده یک شعری مختص حاکمیت. شما اگه چهار مقاله نظامی عروضی رو بخونید، در باب شاعریش وقتی صحبت از شعر میکنه، جنبه کاربردی شعر رو فقط برای حاکمیت میدونه و شاعر رو فقط در دربار مفهوم براش قائل است.
نظامی عروضی میفهمه.
بله.
خب
ساختار قصیده هم خب یه ساختاریه که یک توصیفی داره، بعد شاعر باید بتونه بین اون توصیف، حالا این توصیف عاشقانه است که تغزل یا وصف طبیعت، بتونه بین اون و اون مدحش پیوندی برقرار بکنه. و این ساختار، ساختار نامه های اون زمان هم هست. یعنی نامه ها رو که نگاه میکنید همین حالت رو داره. این مشخصه که
منظورتون از نامه ها آقای دکتر؟
نامه های اخوانی. بله، نامه های خب. اخوانیاتی که شما بله. نگاه میکنید، اینها یک شرح اشتیاق دارن که در واقع جایگزین همون تغزل یا نصیب یا تشبیه به قصیده میشه. بعد یک تخلص دارن که نویسنده نامه باید از شرح اشتیاق گریز بزنه به متن اصلی نامش. دقیقا همون چیزی که در قصیده هستش.
بله.
این ساختار برخواسته از نوع نگرش حاکمیتی به شعر. غزل فردیت رو میاره، یعنی دیگه اینجا شاعر از کسی دیگه، از کسی که خارج از وجود خودش هست، کسی سومی صحبت نمی کنه، از خودش و معشوقش صحبت می کنه. غزل چند تا ویژگی داره. یکی از ویژگی‌هاش اینه که باید به مردم، به زبان مردم نزدیک بشه. شعر فارسی در دستان انوری یک زبانی دیگه رو پیدا کرد. میدونید انوری کسی است که زبان شعر فارسی رو به زبان محاوره نزدیک کرد و به خاطر همین هم قطعه‌های بسیار بسیار درخشانی داره، چون تونسته بین زبان عامه و زبان ادبی و یک قالب شعری رابطه برقرار کنه. بعد از انوری که خودش هم غزل سرای خوبی است و ثنایی که غزل سرایی است متوسط ولی عارف خوبیست، یعنی مفاهیم عرفانی رو وارد شعر میکنه، بعد از این غزل به دستان سعدی میرسه. سعدی هوشمندی زبانیش از تمام شعرهای قبل و بعد از خودش بیشتره. اون زبان پرداخت شده انوری رو، زبان سهل و ممتنعی که انوری داشته، در غزل به کار میگیره. خواجو بعد از سعدی میاد، از یک سو وامدار مفاهیم عرفانیه و خودش هم علاقه به عرفان داره، اصلا لقب مرشدی که داره به خاطر اینی که حالا بعد خواهم گفت،
بله،
در بین این فرق صوفیه جایگاهی برای خودش داره. از یک طرف وامدار تصوف در شعر، از یک طرف وامدار اون زبان سهل ممتنع و نرم سعدی در غزل هستش. این دوتا رو با هم جمع میکنه و تکنیک هایی رو داره که تا اون موقع در زبان فارسی تجربه نشده. یعنی شما اگر تطور ایهام رو که بعد از خواجو در شعر حافظ بسیار بسیار زیاد دیده میشه، یا غزل چند معنایی رو، قبل از خواجو و قبل از حافظ غزل تک معنایی بوده، چند معنایی نبوده که هر بیتش یک مضمون داشته باشه، اینها رو خواجو به وجود میاره. خیلی از چیزهایی که شما در حافظ میبینید، اون چیزهایی که اون عناصر سبکساز حافظه، اول در خواجو میبینید. ولی بعد اقبالی خواجو این بوده که با این که تمام اون چیزهایی رو که باید یک شاعر داشته باشه داره، بهترین اقتباسا رو از شاعر پیش از خودش داره، بهترین مضمون آفرینی ها رو داره، میخوره به یک شاعری که خیلی خیلی بزرگتر از خودش هست به نوعی. و حافظ میدونید اوج شعر فارسی و گلچین کننده تمام زیبایی های قبل از خودش.
خب
و اون معانی و شگردهایی که خواجو پرورده در دستان حافظ کامل میشه. به خاطر همینه که ما حافظ رو میبینیم ولی خواجوی که به وجود آورنده حافظ هست نمیبینیم. این بد اقبالیشه. یه جمله رو من بگم، یکی از بزرگان میگفتش که اگر میبینید کسی اون بالا واسطه و چهرش خیلی قشنگ دیده میشه، اگر پردهی که اونجا هست بزنید کنار، میبینید رو دوش چندین نفر ایستاده. اگر حافظ اوج شعر فارسیست، گلچین کننده تمام زیبایی های قبل از خودشه، اون پرده رو بزنیم کنار میبینیم رو دوش خواجو ایستاده. حافظ هر چی داره از خواجو داره. این یک بیت هم بخونم بحث تموم کنم. بیتی هست منسوب به حافظ، چون در بسیاری از دیوانهای حافظ نیست، در بعضی از دیوانها هست که استاد غزل سعدیست نزد همگان، اما دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو. طرز قدما به معنی سبک به کار می بردن. و این شعر رو که به حافظ منصوب کردن، حالا درسته شاید مال حافظ نباشه، ولی به لحاظ مفهوم کاملا درسته که حافظ هر چی که داره بیشتر از خواجو گلچین کرده تا شاعرهای قبل از خودش.
این بیت که به تبیر شما منصوب هست به حافظ، اگه اشتباه نکنم در تصحیح قزوینی و غنی نیست.
بله،
در تصحیح ولی آقای خانلری هست از حافظ، اگه اشتباه نکنم.
خانلری هست جز ملحقات و در قدسی هم هست،
در نسخه قدسی، ولی بیت مشهوری است.
ولی بیت مشهوری دیگر هم بیشتر از حافظ میدونن.
بله بله. و به تعبیر شما اگر هم از حافظ نباشه، ولی اون سنت و پیوستگی سخن زبان فارسی رو نشون میده و تاثیرپذیری حافظ، حالا در این حد اقراق اگر نباشه که طرز غزل خواجو رو داره، ولی در صورت تاثیرپذیری رو به کمال نشون میده. آقای دکتر خورشیدی، بحث ما خب پس در اینه که این که حالا تعبیر آقای دکتر پروین گنابادی این هست که به دلیل وجود شاعری بلند مرتبه و خلاق و کسی که در غزل سخن رو به وضعیت و موقعیتی رسونده که هیچ شاعری دیگه نمیتونه با مقایسه بشه، یعنی حافظ، به این دلیل خواجو گمنام مونده. یعنی اگر حالا با این پیش‌فرض اگر ما حافظ رو از تاریخ ادبیات فارسی حذف کنیم، شاید خواجو مرتبه بالایی باشه. توضیحات شما رو بشنویم. یکی این که اصلا به این بیان کلی و صریح بپرسم، خواجو شاعر درجه یک زبان فارسی هست یا نه؟
بله، خواجو یکی از شعرهای خوب ما هست، منتها متاسفانه دقیقا استاد درست فرمایش کردن، جایی قرار گرفت که بعد از ایشون حافظ رسید. حافظ با تکیه بر سنت‌های مردم شعرهایی گفت که دقیقا همون چیزی که خواجو گفته بود، به کمک و مدد خواجو تونست جایگاهی برای خودش به دست بیاره که همراه شد با مردم و شعر حافظ دست به دست، سینه به سینه نقل شد. در صورتی که دقیقا درست فرمایید، اگه اون پرده رو بزنیم کنار نگاه کنیم، 120 مطلع هست حافظ هست که به استقبال شعر خواجو رفته یا کلن تأسی از شعر خواجو بوده و مردم اینها رو نمیدونند و فقط فکر میکنن که حافظ شعرهای آنچنانی گفته. بررسی کنیم میرسیم به جایی که شعر خواجو کاملا سایه افکنده و دوست شعر حافظ، ولی حافظ با توجه به هوش و ذکاوتش و استفاده از سنت هایی که وجود داشت تونست شعر خودشو بین مردم جا بندازه.
شما الان نسبت و رابطه بین حافظ و خواجو رو یک لحظه رها بکنیم.
بله.
خود خواجو، سخن خواجو، دیوان خواجو که الان فکر میکنم همه دوستان دارن، حداقل بخشایی دارن. منظورم از دوستان مهمانان محترم در استودیوس که میبینم روی میزا هست این دیوان. این دیوان رو مستقل بررسی کنیم، آیا شاعر درجه یکی است خواجو یا نه؟ جدا از نسبت به حافظ.
از نظر من بله، شاعر بسیار خوب درجه یکی است که در تمام شعرها تب آزمایی کرده. یکی از دلایلی که بهش میگن نخبند شعرا همین بوده که تو تمام شعرها دستی برده، رباعی گفته، مثنوی گفته، غزل گفته، قصیده گفته.
خب این جامع بودن و در قالب‌های گوناگون
این نشون میده شاعر بسیار بلند آوازی. خب
بقیه شاعران ما همین، هم ما هر شاعری که بررسی کنیم، حالا درجه یک دو سه من اسم میارم، چند
تا شاعری پیدا میشه که تو این طیف بتونه شعر بگه، غزل بگه، قصیده بگه، هر شاعری تب آزمایی کرده، منتها تو یک چیزی مشهور بوده. ولی خواجو خیلی تو همش دست بسیار عالی داشته، بسیار بسیار شعرهای خوبی گفته تو غزل، قصیده و
این تعبیری که آقای دکتر پروین گناوادی به کار بردن، شما هم این تشبیه رو به کار بردید که پرده رو اگر بزنیم کنار میبینیم که پیش از او هم شاعران و اهل سخن بودن. خب این در همه حوزه‌های فرهنگی و سخن ادبی هست، یعنی شما سعدی رو هم نگاه کنید تاثیرپذیره، صناعی رو هم نگاه کنیم تاثیر، حتی فردوسی که خب نخستین منظومه ایست که حماسی است و داستان های کنه، خب بالاخره از خدای‌نامه ها و شاهنامه های پیش از خودش تاثیر پذیرفته. این شاید چندان رسا نباشه که ما جایگاه سخن ور رو بررسی بکنیم بگیم از شاعران پیش از خودش تأثیر پذیرفته، چون مخاطب ادبیات با مخاطب تاریخ ادبیات فرق داره دیگه. آقای دکتر خورشیدی، شما که استاد ادبیات هستید طبیعتاً به تاریخ ادبیات تعلق خاطر هم دارید.
بله.
یعنی بررسی تأثیر سعدی بر خواجو و خواجو بر حافظ برای شما جذابه، ولی مخاطب سخن ادبی پس میتونه به زعم شما مستقیم رجوع بکنه به دیوان خواجو و اون لذت ادبی رو درک کنه.
قطعاً همینطوره. یکی از دلایلی که خیلی تأثیر زیادی گذاشته خواجو بر حافظ، ما اصلا پیشینیان رو در نظر نگیریم، خواجو به نوعی معلم حافظ بوده، مرشد حافظ بوده. در جای تو شیراز که برمیگرد از کازرون به شیراز، حافظ در محضر خواجو درس گرفته. این تأثیر مستقیم اونجا ما میتونیم قشنگ ببینیم، در صورتی که پیشینیان شاید با فاصله بوده، با مطالعه بوده، ولی حافظ مستقیما با خواجو،
یعنی درک محضر خواجو میفرمایید که برای حافظ مؤثر بوده، محضر فیزیک. بله. البته بحث رو ادامه خواهیم داد در همین مورد که مثلا این مورد که هر بیتی در غزل ساز مجزایی میزنه در شعر خواجو، در شعر حافظ این استقلال ابیات به اوج میرسه، پیش از این بزرگواران سابقه نداریم. بحث رو ادامه خواهیم داد. اما جناب محمد امین اکبری، همین بحث رو با شما داریم، منتها با زبان و بیان و عبارت دیگری طرح بحث رو پیگیر هستم. اینکه ما شاعران بلند مرتبه‌ای داریم، گفته میشه ما حدود 15,000 دیوان منتشر شده داریم که خیلی عدد زیادی است برای تاریخ ادبیات فارسی. 15,000 خیلی زیاده. خب تو این دیوان ها خواجو هست، سعدی هست، کمال خجندی هست، بسیار شاعران دیگر هستن، منظورم دیوان غزلیات هست، منظوم ها و مثنوی ها رو فعلا رها میکنیم، هرچند خواجو مثنوی هم داره، در مورد اون صحبت خواهیم کرد. تعبیر آقای دکتر خورشیدی اینه که ما یه شاعر درجه یکی داریم مثل خواجو، ولی تحت تاثیر اهمیت و شهرت حافظ دیده نشده چندان. حالا جدا از درجه یک بودن، این تعبیه که تعبیر امروزی است، تذکر نویسان نمیگفتن درجه یک، همین تعابیری به کار میبردن مثل نخبند شعرا، خلاق المعانی. آیا میتونیم بگیم که یکی مثلا از 10 شاعر برجسته زبان فارسی است خواجو؟ و اگر حافظ پس از اون نبود، و اگر ما با این دید تطبیقی بین سعدی و حافظ و مولانا در دیوان شمس